آقای صالح نجفی چون مقاله‌ام یکی دو تا مقاله رو ترجمه کردم در نسبت بین تئاتر توزیع نظری و اجرا ببینیم چه بحثی هست، چون این کارم در حوزه فلسفی با سینما کردم، پشتوانه فکری یعنی ارتباط سینما و فلسفه هم یک حوزه هست. اینجا هم تا حدودی میتونیم بگیم ارتباط تئاتر با نظری ها و هم فلسفی همون و اجتماعی و حوزه دیگه. آقای نجفی شما بفرمایید موضوع کتاب و اشاراتی که به اون مقالات خواستید.
باش بچشم. سلام به همین دوستان. من ابتدا خب باید خسته نباشید بگم به آقای تدیون، یعنی شاهد بودم که چقدر بر این کار زحمت کشید و جمع‌آوری خود مقاله ها و انتخابشون کار آسونی نبود، تدوین کرد به اصطلاح ویرایش اونها و تنظیم این فرمی که این کتاب داره که برقرار به نظرم کتاب خیلی جذاب و خوندنی شده، یعنی از بحثای مدار عام و تئوریک شروع میشه و موارد میشه گفت مثالی هم توش هست که شما خودش هم مثال زد از مقالی درباره ریچارد سوم یا مقالی خیلی خوبه بکت سیاسی توی کتاب هست و چند مقالی به نظر من خب رادیکال و سوال برانگیزم توی کتاب هست، هم از بنیامین هم از دوکاش. به حال این کتاب کتابیست که واقعا میشه توصیهش کرد، اجازه هم به نظر میرسه خالی بوده. من بحثی که براتون طرح میکنم بیشتر ناظر به آخرین مقالی است که تو این کتاب منتشر شده و از اون مشخص تر بگم برمیگرده به یه جمله خاصی در واقع به یک تک جمله که در اواخر اون مقاله اومده. اون مقاله عنوانش تماشاگر رهایی یافته است و نویسنده ژاک رانسیر فرانسوی است. در اواخر یعنی صفحه آخر مقاله ژاک رانسیر یه جمله اومده، من اون جمله رو تقریبا میخوام براتون فرهنگ کنم و ایده هم که تحقیق کنم در واقع تلاشی برای بحث اون ادعای خب شاید کمی پرسش برانگیز که این تا این مقاله اومده. در اواخر مقاله تماشاگر رهایی یافته که خب پیداست، یعنی تلاشی برای جواب دادن به این سوال که جایگاه تماشاگر در هنر امروز به طور عام و مشخصتر هنرهای نمایشی که ما اصلا مفهوم اسپکتیتر رو در اون مطرح میکنیم و خب اصلا نسبتی که اصلا تماشاگر با یه اثر نمایشی داره و کلن اگه به جای تماشاگر اودینس بذارید هر مخاطبی با یه اثر هنری، این پرسش رو چگونه میشه طرح کرد یا تماشاگر اصلا چه جایگاهی داره. و ایده اصلی هم که در واقع توی مقاله مطرح میشه اینه که ما باید به فکر رهایی تماشاگر هم باشیم و خب در واقع شما دو ایده رو دارید، ایده تماشاگر بودن و ایده رهایی. در آخر مقاله رانسیر می نویسه اگه بخوایم یه اجتماع رهایی یافته رو تصور کنیم، اجتماع رهایی یافته احتمالاً تشکیل شده است یه سری راوی یا قصه‌گو و مترجم. و این جمله خب جمله ایست که همینجوری به زبون میاد که کمی جمله اوتوپیایی به نظر میرسه، ولی جمله ایست که میشه جدیش گرفت به لحاظ تئوریک، یعنی میشه به جامعه فکر کرد که تو این جامعه همه مترجم و راوی هستند، همه قصه بو و مشغول کنش ترجمه هستند، مشغول کنش ترجمه هم هستند. و اگه این رو خب بخواییم جدی بگیریم باید چجوری بهش فکر کرد. من از مقاله یه مترجم و نویسنده پرتغالی کمک میگیرم براتون تا این بحث رو بس بدم، چون میتونید به خودم مقاله رجوع کنید. آقای سنام ژوائو پدرو کاشوپو یه نویسنده و مترجم پرتغالیه و خب مثل ماها که به مقاله رانسیه برخوردیم برامون خیلی جذاب بوده و هم از همین ایده شروع کرده، خودش مشغول ترجمه بوده مثل خب خیلی از هم نسلهای من که برخوردشون با خیلی از بحثا به میانجه ترجمه شکل گرفته. ایده که نویسنده مطرح میکنه اینه که شاید بشه از نوشته رانسیر نسبتی رو استخراج کرد که بین تماشاگر بودن و این لفظی که بازم با دقت استفاده میکنه هنر ترجمه است. یعنی چون قرار ما از رهایی تماشاگر صحبت کنیم که معنیشو براتون خواهم گفت از نظر رانسیر، ولی آخر سر میگیم کلن یه اجتماعی که توش همه مترجمن، اجتماعی جو اجتماعی رهایی یافته است و خب قاعدتاً یه برداشتی از ترجمه تو این قضیه مطرح شده که یه کمی بسیطر یا جامع‌تر از اون برداشت اولی است که شما از ترجمه به مفهوم تحت و لفظش دارید، یعنی کاری که خب امثال من میکنن یه متنی از زبان اصلی رو میگیرن به کمک دیکشنری ها و گوگل ترنسلیت و یه سری ناشر هم که خیلی براشون مهم نیست که اصلا این کتاب ها رو کی میخونه، این کتاب ها رو ما منتشر میکنیم. برای اینکه بتونیم دوتا مفهوم به هم پیوند بزنیم، نویسنده پیشنهادی میکنه. اون میگه که بیاییم مقاله رانسیر رو که از رهایی تماشاگر صحبت میکنه با مقاله دیگه بخونیم که اون مقاله شاید یکی از مهمترین مقاله ها و اثرگذارترین نوشته ها تو قرن بیستم درباره کنش ترجمه است، فراتر از دعوا به اون کاری که گفتم اکثر ما داریم انجام میدیم. اون مقاله عنوانش رسالت مترجمه، مترجمش به فارسی هم آقای فرهادپور و امید مهرگان بودن. پیشنهاد نویسنده اینه که اون مفهومی از ترجمه که با رهایی پیوند خورده در مقاله رانسیر رو به همراه مقاله رسالت مترجم بنیامین بخونیم. شاید خب از این با هم خوندن یا تقاطع این دوتا گفتار به نتیجه نوعی بشه رسید. برای این اساس من خب ایده های مقاله رو خیلی خلاصه براتون میگم و تا بتونیم حالا صورت کلی لااقل یا خطوط کلی برای بحثون ایده پیشنهاد کرد. یکی از مطرح ترین جنبه های نوآورانه که در کار رانسیر هست، کارو در کلا در زمینه زیباشناسی، دقیقاً تاکید روی مفهوم رهایی است، مشخصا اونجایی که خب هنرهای نمایشی مطرحه رهایی تماشاگر. رانسیر یه خلاصه از کل دعواهایی که بین تئاتر و تئوری به طور عام و مشخصا فلسفه بوده ترسیم میکنه. این دعواها از زمان افلاطون شروع شده. خلاصه براتون بگم ادعای رانسیر اینه که تقریبا تمام نقدهایی که در کل تاریخ تئاتر به تئاتر وارد شده، تمام نقدها رو میشه در یه فرمول ساده خلاصه کرد. اون فرمول یه پارادوکسه. اون فرمول به زبان ساده و خلاصه خود رانسیر اینه: ما تئاتر بدون تماشاگر نمیتونیم تصور کنیم، اما تماشاگر بودن اساسا چیز خوبی نیست. تماشاگر بودن یعنی پذیرفتن موضع انفعال، موضع جهل، موضع مصرف کننده بودن، از کنش چشم پوشیدن و همه چیزهایی که خب ما برامون دیگه آشناست. این همون نقدی است که پایه‌هاش رو افلاطون ریخته و میتونیم بگیم این چیزی که رانسیر اسمش رو پارادوکس تماشاگر میذاره، به این معنی پارادوکسه، به این معنی خارج اجماعه که اگر قبول کنیم تماشاگر بودن چیز خوبی نیست، این به این معناست که تئاتر عیبی داره که اگر عیب رو برطرف کنید تئاتر از بین میره. ایده افلاطون به همین رادیکالی بود، یعنی بعد جامعه رو تصور کرد یا اجتماعی رو تصور کرد که نیاز به تئاتر نداشته باشه، یعنی توش هیچ کسی تماشاگر نباشه. و این ایده خب اونقدر جدی بود که شما به زمان ژان ژاک روسو و دیدرو اینا که میرسید این دعوا باز زنده میشه و تصور این که ما میتونیم جامعه داشته باشیم که توش رقص‌های دست جمعی باشه، توی خیابون مردم همه با هم دیگه شروع کنن آواز خوندن و رقصیدن و دیگه نیازی به اون تئاترهای بورژوایی یا آدمایی که پول میدن برای دنبال کردن قصه های بی‌مزه و فقط جذاب برای به قول روسو مثلا خانم هایی که کار دیگه‌ای ندارن برای خوشگذرونی و از وقت میرن تئاتر میبینن، این تصور بود. این تصور قطعاً تصور افلاطونی است. نکته اینه که این نقد به قرن بیستم هم میرسه. در قرن بیستم وقتی با این پارادوکس برمیخورید، دو راه جلوتون هست. یا باید دوباره به همون سوال جواب بدیم که میشه جامعه بدون تئاتر تصور کرد، یا اصلا تئاتر که یه سری آدم ها رو تو موضع جهل و انفعال میذاره رو میشه حذف کرد یا نه، یا باید این تئاتر رو به شکل ریشه‌ای اصلاحش کرد. به این ترتیب ما یه سری اصلاحگران ریشه‌ای یا رادیکال تئاتر داریم تو قرن بیستم. و رانسیر حالا باز هم با یه کمی شاید مخاطره این قضیه رو در دو پارادایم خلاصه میکنه. اون میگه ما در قرن بیستم یک پارادایم برشتی و یک پارادایم آرتویی داریم که هر دوشون میخوان تئاتر بدون تماشاگر داشته باشن، به این معنی که این تماشاگر دیگه اون تماشاگر سنتی که در موضع جهل و انفعال قرار میگرفت نباشه. به این ترتیب در واقع ما از این صحبت میکنیم که اگر تماشاگر در تئاتری که تا کنون موجود بوده ذاتاً منفعل بوده، ما باید این موضع انفعال تبدیل به فعالیت کنیم. یعنی میباید تئاترهایی رو طراحی کنیم که توی این تئاترها تماشاگران به اون مفهوم جا افتاده لازه تاریخی دیگه تماشاگر نباشن. این از دید رانسیر این دو پارادایم خب تفاوت‌های خیلی زیادی با هم دیگه دارن. میتونیم بگیم مثلا توی طیف قرار میگیرن، در دو سر طیف هم هستن، ولی در قرن بیستم نوآوری‌های تئاتر تقریبا سنتزهای مختلف نیست از این دو پارادایم. یعنی شما میتونید از جریان فرض کنید جولیان بک شروع کنید که لیوینگ تئاتر رو تبلیغ میکرده، بازیگر نابغه که سال 85 از دنیا رفت. جریان ژیگور توپسی رو تصور کنید که خب اون شاید مسیر آرتور رو داشته بحث میداده. حتی چهره مثل پیتر وایس رو میتونید انظر بگیرید که تلاش میکرد یه سنتزی از تئاتر برشتی و تئاتر قتالت آرتور داشته باشه. چهرهایی مثل هاینریش مولر توی آلمان و حتی آگوستو بوال که به نام تئاتر شورایی توی ایران شهرت داره و تلاش برای این که شما یه چهره مرکبی مثل اسپکتکتر داشته باشید، یعنی آدم هایی که نه اکتور محضن، نه اسپکتیتر محضن، تماشا بازیگرن. و ایده رانسیر اینه که در تمام این تلاش ها برای اصلاح ریشه‌ای تئاتر یه پیش‌فرض وجود داره و اون پیش‌فرض اینه که دقیقاً تماشاگر بودن چیز بدیه. تماشاگر بودن یعنی منفعل بودن و ما خب دو جور در واقع سعی می‌کنیم این مشکل رو حل کنیم. یا تماشاگر باید از نمایشی که می‌بینه فاصله بگیره که اون فاصله امکان واکنش فعال و منتقدانه، واکنش انتقادی به موقعیت اجتماعی که روی صحنه تئاتر بازنمایی میشه داشته باشه. اونجوری که برنش میگفت ما دیگه نیاز به تئاتر مطبخی، یعنی همون تئاتر بورژوایی دیگه نداریم، تماشاگر باید ابزرور باشه و این نیازمند فاصله گرفتن از نمایشی که داره میبینه. نمایش دیگه نباید به اون راحتی مطرح کرد و همون منفردانه فقط ازش لذت به اصطلاح بورژوایی بود. این میشه پارادایم برش. پارادایم آرتو به شما میگه که اون چیزی که شره اساسا خود این فاصله است. ما میباید فاصله بین تماشاگر و بازیگر رو برای همیشه، یک بار برای همیشه برچینیم و نتیجه این میشه که تماشاگر با تمام وجودش، حتی با تمام حواسش، نه فقط با دیدن و شنیدن، درگیر کنشی میشه که داشته اجرا میشده. تقریبا یعنی برچیدن خود صحنه، یعنی تئاتر تبدیل میشه به دایره جادویی، نه چیزی که ما عادت داریم بگیم یه سری روی صندلی نشستن، یه سری روی صحنن، اونا که نشستن منفعلن، اونا که روی صحنن فعالن. از این نظر شاید بشه گفت که هر دو پارادایم، هر دو متفکر، نوع خاص فعالیتی که از نظر رانسیر دخیله در کنش تماشاگری اون رو نادیده میگیرن. یعنی هر دوشون به طور ضمنی فرض میگیرن که تماشاگر به شکل ماتقدم، به شکل پیشین موجود منفعلی است و این یعنی رهایی تماشاگر وابسته است به هر ترتیبی فعال شدن تماشاگر. یعنی یا ما نیاز داریم به تماشاگران فعال، اونجوری که بوال در نظر میگرفت، یعنی تماشاگرانی که در شکل‌گیری خود نمایش و صحنه دخیل باشن، یا حتی شهروندان فعال، یا کسانی که مشاهده‌گران انتقادی‌اند، یا حتی به جای تماشاگر بودن اصلا ما نیاز داریم به بازیگران حقیقی. و این دغدغه‌ها دغدغه‌هایی است که میتونیم بگیم با این متن تئوری که دیگه توی اواخر دهه 60 میلادی هم پیوند داشت. اون نقد نقدی است که گیدوور به تمامیت جامعه سرمایه‌داری معاصر، سرمایه‌داری متأخر به اصطلاح، وارد می‌کرد زیر عنوان جامعه نمایش. جامعه نمایش توش همه شهروندان تماشاگرن، ما اساساً به جای اینکه زندگی کنیم با کنش، زندگیمون رو تماشا می‌کنیم، زندگیمون در قالب بازنمودهای مطرح می‌کنیم. این مجموعه رو که در نظر بگیرید، چون خب خط دوبار به مارکس و فوئرباخ و بعدم البته به این یه طریق انحرافی دوباره برمیگرده به همون نقد ریشه ی افلاطون، یعنی باز هم از نظر رانسیر دعوا سر منفعل بودن تماشاگره، یا یعنی پارادوکس تماشاگر. به نظر رانسیر شما با یه صورت فلکی یا یه منظومه انتقادی طرفید که یه روایت پایه‌ای داره. اون روایت پایه‌ای رو اسمش رو رانسیر روایت معصیت و کفاره میذاره. یعنی تئاتر انتقاد یه جور گناه انفعال جهله و تماشاگران هم تو این گناه دخیلن. ما بایستی تماشاگران رو بازخرید کنیم از این گناهی که دیگه بهش آلوده شدن و بایستی کفاره این قضیه رو پرداخت. اما تعریفی که رانسیر از رهایی تو این مقاله معرفی میکنه و در بقیه نوشته هاشم شما بهش برمیخورید چنین چیزیست. اون میگه رهایی تماشاگر زمانی آغاز میشه که شما دقیقا تقابل بین دیدن و عمل رو زیر سوال ببرید و این تقابل زیر سوال رفتنش با از دید رانسیه با یه انقلابی آغاز میشه که اون اسمش انقلاب زیباشناختی یا انقلاب استتیکی در اواخر قرن 18 نام میبره. بازش میکنه رانسیه، اون میگه رهایی زمانی آغاز میشه، رهایی تماشاگر مشخصا، که بفهمیم تماشاگران هم یا در واقع خود تماشا کردن هم کنشی است که این تقسیم جایگاه ها، یعنی که کسانی بازی میکنن یا عمل میکنن و کسانی که تماشا میکنن رو تایید میکنه یا تغییرش میده. و به این ترتیب تماشاگر کنش داره، مثل شاگرد یا مثل یه آدم محقق تماشاگر چهار تا کار میکنه: مشاهده میکنه، گزینش میکنه، مقایسه میکنه، تفسیر میکنه. و این کنش چهار بچی از نظر رانسیه یه اسم داره، اسمش ترجمه است. و این ترکیب میتونیم بگیم رهاییه تماشاگر به دای رانسیه زمانی رخ میده که تماشاگر مترجم بشه. خب به این ترکیب ما میتونیم فکر کنیم که دیگه تماشاگران و ناظران بیرون از گود منفعلی نیستن که از افلاطون تا برشت تا آرتو شما معمولا بهشون اشاره میکردید. تماشاگر نمایشی رو که میبینه دقیقاً ترجمه میکنه، این ترنسلیت میکنه، یعنی اون رو به زبان خودش، اون رو به زبان خودش برمیگردونه، یا نمایشی رو که میبینه در چارچوب و بستر زندگی خودش میذاره. و معنی واقعی ترجمه همین از نظر رانسیه. شما وقتی نمایش رو میبینید، این نمایش یک ماجرای فکری است، این باید ترجمه بشه، یعنی پیوند بخوره به یه ماجرای فکری دیگه یا ماجرای فکری کسی که داره تماشا میکنه. قطعا وقتی که به این ترتیب صورتمندی میشه یه سوال پیش میاد، این که رانسیه داره از خدایینی تماشاگر بودن حرف میزنه، استقلالی در کار تماشاگر حتما هست، اما اگر شما وزن و اعتبار قائل بشید برای تماشاگر بودن در هم موضع تماشا، حتما یه خطر دیگه این هست که ما اسمش رو میذاریم نسبی نگری یا همون نسبی گرایی پست مدرنیستی. سوال اینه، اگر تماشاگر کاملا آزاده که معنای مورد نظر خودش رو به تجربه های زیباشناختی کثیری ببخشه که از طریق نمایش براش به وجود اومده، این آزادی آیا مستلزم این پیش‌فرض نیست که ابژه هنری یا پرکتیس هنری، هر چیزی که هست، این در نهایت چیزی نیست مگر اون چیزی که تماشاگر، بیننده، خواننده ادعا میکنه هست؟ یعنی اصلا ابژه هنری روی پای خودش نیست، همه چیز وابسته است به اون معانی که ما میخوایم بهشون نسبت بدیم. و اگر سوال در بینهای تماشاگر به موجب ذاتش به اون ابژه هنری که داره تجربه میکنه خیانت نمیکنه، و اگر این سوال ها رو بخوایم قالب بهش بدیم که خود رانسیر هم زمینش رو چیده، میتونیم بگیم که آیا وقتی تماشاگران رو مترجم میکنیم با این کار در واقع ما راه رو برای نسبی گرایی یا خیانت تماشاگران به آثاری که میبینن باز نخواهیم کرد؟ به این ترتیب فکر میکنم اگر بخوایم ادعای خدایینی تماشاگری رو، چیزی که رانسیر طرحش رو ریخته، نه تبدیل کنیم به یه رهیافت نسبی نگرانی پست مدرنیستی و یعنی در واقع به این تماشاگری که میتونه بگه خب هر پدیده، هر واقعیتی کسرتی از تفسیرها به وجود میاره، منم تفسیر خودم رو دارم. و اگر نخواهیم این ایده در واقع خدایینی تماشاگر منجر بشه به یه جور زیباشناسی دریافتگرای مطلق، چیزی که ما به عنوان هنر ریلیشنال یا نسبت گرا یا رابطه گرا که جهان امروز میشناسیم، چگونه بواسطه مقاله رانسیه رو خون؟ چون چیزی که قطعی نیست اینه که در اواخر اون مقاله رانسیه تاکید میکنه، او خیال نداره از تبدیل تئاتر به یه پان آرت جدید یا هنر تام صحبت کنه و خیالم نداره که فضا رو همون پست مدرنی یا نسبی گرایانه کنه. برای نجات این قضیه میتونیم از مفهوم ترجمه نزد بنیامین کمک بگیریم، یعنی بریم سراغ همون مقاله رسالت مترجم. مثلا اینه که اون شباهتی که ما داریم برقرار میکنیم بین مترجم بودن و بین و در واقع تماشاگر بودن، وقتی در واقع اهمیتش رو برامون روشن خواهد کرد که بفهمیم بنیامین در واقع به چی میگفت ترجمه. از من مقاله رسالت مترجم براتون کد میارم. بنیامین توی مقاله رسالت مترجم میگه، میتونید توی کتابی که اول با عنوان عروسک کوتوله منتشر شد و الان مقالاتی در باره زبان و تاریخ انتشارات هرمس تجربه چاپ کرده، بنیامین توی مقاله رسالت مترجم میگه ترجمه رو باید به منزله یک فرم در نظر گرفت و اگر ترجمه رو یک فرم بگیرید، این فرم یه هدف خدایی ارزانی میشه، یعنی میتونیم بگیم ترجمه روی پای خودش میتونه بایسته. برای این اساس اگر شما ترجمه رو به شکل سلبی بهتون میگم، اگر ترجمه رو صرفاً یه وسیله‌ای برای قرار دادن یک متن در دسترس خواننده‌های تلقی نکنید که اون خواننده‌ها قادر نیستن اون متن رو به زبان اصل، یعنی به زبان مبدا بخونن، چون اگه اینطوری بخونید میتونید ترجمه در نهایت فرم دگر آینه، و اگر اینطوری در واقع ترجمه نگاه کنید قاعدتاً کار مترجم شبیه شاعر میشه. این دو راهی است که بنیامین توی مقالش مطرح میکنه، یا مترجم کلاً یک سوژه دگر آینه چون تابع در واقع همون زبان مبدا و کارش هم یا رسالتش به شکل عادی سنتی اینه که من فرض بر این میذارم که اکثر کسایی که ترجمه منو میخونن زبان مبدا رو نمیدونن. این در حالی است که من موقعی ترجمه‌ام واقعا تبدیل میشه به کنش ترجمه که فرضم این باشه که همه کسانی که ترجمه منو میخونن میتونن اون متن به زبان مبدا بخونن. فرض دوم اینه که اصلا مترجم شاعره و ایده بنیامین اینه که مترجم رو نباید مساوی شاعر کرد، چون به این ترتیب فرم خدایی میشه، اما این دیگه اسمش ترجمه نخواهد بود. تعبیر خود بنیامین رو براتون بازگو میکنم. بنیامین میگه ترجمه یک فرمه. برای اینکه ترجمه رو به معنی یک فرم فهم کنیم، باید به متن اصلی و متن اوریجینال رجوع کنیم، چون قانون‌های حاکم بر ترجمه در متن اوریجینال، در متن اصلی نهفتن، یعنی در بطن یک مسئله که اسمش رو بنیامین مسئله ترجمه پذیری می‌ذاره. و این سوال که یه اثر ترجمه پذیره یا نه معناش دوگانه است، دو معنا رو بنیامین در واقع دو سوال برای ما میگه. سوال اول اینه که آیا یه مترجم قابلی در میان کل مجموع خوانندگان اثر یافت خواهد شد یا نه، این یعنی کسانی که سواد حداقلی یا توانایی حداقلی برای ترجمه متن داشته باشن. اما سوالی که از نظر بنیامین موضوعیت بیشتری داره اینه، آیا ماهیت یا سرشت اون متن به ترجمه شدن تن میده؟ و بنابراین نظر به اهمیت و معنای این فرم که ازش داریم صحبت میکنیم، آیا ترجمه رو ضروری میکنی یا نه؟ بنیامین توی ادامه مقاله جواب خاصی به این قضیه میده. اون میگه درست همونطور که ترجمه فرم خاص خودشه، میشه گفت رسالت مترجم هم بایستی متمایز و متفاوت از رسالت شاعر قلمداد کرد. به این ترتیب شاید خوب به نظر پارادوکس هم بیاد، به اعتقاد بنیامین ترجمه رسالت خاص و خدایی میشه مدیون تقدم اثری است که داره ترجمه میشه و اون متن اصلی که بنیامین در واقع بهش اشاره میکنه در این حال، برای اون که خب فکر نکنید که رهیافت بنیامین یه رهیافت پوزیتیویستی به ترجمه، بنیامین به ما گوشزد میکنی که ترجمه از متن اصلی نشأت میگیره، اما نه چندان از زندگی متن اصلی که از زندگی پس از مرگ متن اصلی، یعنی در ترجمه شما با لایف اثر سرکار نداری، با افتر لایفش مواجه. بر این اساس با توجه به اینکه مترجم ضمناً وظیفه داره به اصل وفادار بمونه، و وفاداری از نظر بنیامین وفاداری رادیکاله، وفاداری ریشه‌ای است، یعنی وفاداری به اصل به منظر یک موجودیت تاریخی نه یه متن بیرون از تاریخ، ابژه این یعنی وفاداری به تعبیر بنیامین اینه، نه معنای اون متن، بلکه بیشتر اون چیزی است که بنیامین اسمش رو راه معنا میذاره، یعنی توی آلمانی آرت دس ماینز. ترجمه تو این جریان این کار میتونه، این در واقع معنای واقعی ترجمه پذیری یک متن، ترجمه در جریان این کار میتونه وسایل بیانی زبانی رو که متن داره به اون ترجمه میشه وسعت بده. این کار اصلی در واقع مترجم یا رسالت اصلی مترجم. به این معنی ترجمه بایستی لیترال باشه نه ایدیوماتیک، یعنی ترجمه بازی اصطلاحات نیست، ترجمه دقیقاً کار لیترال میکنه چون داره امکانات بیانی اون زبان مقصد رو گسترش میده. بدون ترجمه کردن شما با امکاناتی که اون زبان میتونست داشته باشه ولی عیان نبود هیچ وقت روبرو نمیشید. به ظرفیت تو در واقع کاری که بنیامین میکنه اینه که نام اون ظرفیت یا قابلیت متنی که داره ترجمه میشه رو ترجمه پذیری میذاره. ظرفیت یک متن برای به راه انداختن این فرایندی که فاش میکنه امکانهایی که در زبان مقصد نهفته بوده اسمش ترجمه پذیری است. یعنی ترجمه زبان مقصد رو آبستن میکنه. بدون اون ترجمه شما متوجه در واقع بارداری اون زبان مقصد نمیشدید. این مفهوم واقعا چیز دیگه خودشون داره و ما خلاصش رو مجبوریم اینجا بگیم. اینکه ترجمه همزمان از متن مبدأ نشأت میگیره و هم عمیقا و به شیوه های کاملا پیشبینی ناپذیر به زبان مقصدی که داره بهش ترجمه میشه اثر میذاره. این دو کار رو باید تا امان ترجمه انجام بده تا دو تبدیل بشه به فعالیت. به این ترتیب رسالت مترجم دو تا چیز رو روشن میکنه کاری که در مقاله بنیامین اتفاق میفته. اولا به خودمون فعالیت دخیل توی تماشاگر بودن مربوط میشه، چون رانسیه به ما میگه تماشاگر کسی است که درگیر هنر ترجمه کردن میشه، و دوم روی فرایندی اثر میذاره، روی چیزی اثر میذاره که اسمشو میتونیم بذاریم کاهش ناپذیری یا تقلیل ناپذیری کار ترجمه به یه پریتکست، یه مستمسکی که شما برای ترجمه دارید، یعنی ابژه، روال یا نمایشی که تماشاگر یه دفعه بهش برمیخوره. پس بخوایم بحث خلاصه کنیم اینطور میشه گفت همونطور که خدایینی ترجمه، یعنی واقعیت که ترجمه رو میشه یک فرم تلقی کرد، فرمی که هدف خدایین بهش نسبت داده شده، همونطور که خدایینی ترجمه به مترجم اجازه نمیده اثری که ترجمه میکنه بی اهمیت بشموره یا کار ترجمه رو آسون بگیره، از تماشاگر هم که بنا به فرضیه ما مترجم محسوب میشه دعوت میشه در مواجهه با این اثر هنری، فرق نمی کنه اثر ادبی باشه، موسیقی باشه یا اثر نمایشی باشه یا حتی مولتی مدیا باشه، از تماشاگر به مسابقه مترجم دعوت میشه تا وقتی با اثر هنری مواجه میشه تو اون اثر سنگ محکی رو پیدا کنه که ماجراجویی زیبا شناختی و فکری خودش رو باید بر اساس اون بسنجه. پس اون ماجراجویی مستقله، ولی من برای سنجشش معیارمو از اثری که باش مواجه شدم استخراج میکنم. اثری که به این ترتیب تجربه ترجمه میشه معادل همون چیزیست که رانسیه بهش میگه شیء سوم. این ایده رو رانسیه توی کتاب عالیش که توی دهه 80 منتشر میکنه، عنوانش معلم نادان، که به تازگی هم ترجمه قابل اعتماد ازش به فارسی در اومد، به کار برده. چون عملا شما چیزی دارید به اسم شیء سوم یا شیء ثالث که میانجیگر بین مؤلف و تماشاگره. توی کتاب معلم نادان رانسیه میگه اون شیء ثالث یه کتاب یا یه متن مکتوب دیگه است، ولی نکته اون شیء سوم اینه که فاصلش با معلم و با شاگرد مساوی است. تصور اولی ما اینه که معلمان آدمای دانا و فاضل و دارای اشراف بحثی که تدریس میکنن هستن، و خب متنی که دارن تدریس میکنن اونها نه تنها به اون متن مسلطن، بلکه فاصله شاگردانی که دارن ازشون درس میگیرن و با اون متن میدونن. پس ما تلاش میکنیم فاصله رو به تدریج کم کنیم. و از دید رانسیل این شکل از تدریس نتیجهش تحمیقه، نتیجهش خودن انگاری شاگردانه، یعنی تقابل معلمان دانا و شاگردانی است که توی درجات مختلف نادانن و باید به تدریج داناشون کرد. و خب رانسی میگید معلم واقعی معلم نادانه، معلمی است که این فاصله رو نمیشناسه. چون این فاصله رو نمیشناسه و نشناختن این فاصله، ندونستن این فاصله شرط روش آموزش رهایی بخشه، نه روش تحمیل گرایی که جا افتاده ما هم بهش عادت کردیم. در اونجا متنی وسط گذاشته میشه که متن همونقدر با من فاصله داره به عنوان معلم مثلا دانا که با شاگردان. به این ترتیب من معلم نادانم، شاگردانم نادانم، و نادانی شکلی از دانایی است. توی این شکل از تدریس شما ماجراجویی های فکری یه معلم نادان رو با یه سری مبتدیایی که اومدن رها بشن، نه اومدن که دانا بشن، در نظر میگیرید. رانسیل این قضیه رو بس میده. این به درخواست دوم کسانی که مقاله رو از او طلب کرده بودن اتفاق میفته. اون میگه بین تماشاگر و هنرمند فاصله هست، همونجور که بین معلم نادان و شاگردانش، ولی در ضمن یه فاصله هست که درون خود اجراست و مادام که اون چیزی که اجرا میشه در مقام نمایش یا به تعبیر رامسی در مقام اون شیء سوم مثل یک چیز خود آیین به حیات خودش ادامه بده، این فاصله بین فکری است که اون هنرمند در نظر داشته و احساس یا دریافتی که تماشاگر از اجراش داشته در منطق رهایی، بین معلم نادان و مبتدی رهایی یافته، چون شیوه آموزش نه برای کم کردن فاصله معلم دانا و شاگردان نادان بلکه برای رها کردن اون هاست، بین معلم نادان و مبتدی رها یافته همیشه شیء سوم وجود داره، بگید کتاب یا این متن مکتوب دیگه، و این شیء سوم که با هر دوی اونها بیگانه است ما اونا میتونن بهش رجوع کنن تا مشترکاً درستی چیزهایی رو آزمایش کنن که شاگرد مشاهده کرده، درستی حرفی که اون مبتدی نوآموز مبتدی رها یافته در مورد اون شیء سوم به زبون میاره یا فکرهایی که در مورد اون پرداخته همه اونا رو با اون بسنجه. همین حکم از نظر رامسیه درباره اجرا صدق میکنه، نمایش انتقال دانش یا مایه های الهام هنرمند به تماشاگران نیست، شیء سومی هست که هیچ کس مالکش نیست، این شیء سوم هیچ کس مالکه نهای معناش هم نیست، این شیء سوم در حد فاصل اونها به حیات خودش ادامه میده و این شیء سوم کارکد اصلیش اینه که هر گونه انتقال متعدد شکل معنا رو ترد میکنه و از اون مهمتر این شیء سوم هر گونه یگانگی بین علت و معلول رو ترد میکنه. زیر سوال بردن این یگانگی علت و معلول یا همانستی داغون علت و معلول چیزیست که مایه رهایی تماشاگر میشه. بنابراین اون جامعه که یا اجتماع رهایی یافته که رامسیه تصور میکنه توش هنرمندان کسایی نیستن که دارن به اعضای جامعه که شاگردان نادانن درس بدن و کسایی نیستن که معلول کارشون رو بر اساس دو کاری که میکنن تعیین کنن، اونها مثل معلمان نادانن و درست به همون ترتیب که ترجمه نظر بنیامین مبنای معناداری خودش رو معناداری گفتم یک متن به عنوان راهی برای توسعه وسایل بیان توی زبان مقصد توی متنی که ترجمه کرده دنبال میکنه، تجربه تماشاگر هم به طرز شگفت‌آوری میتونه باربر باشه، وقتی معلوم بشه تماشاگر قادر رادیکال‌ترین پیامدها رو از همون تجربه بیرون بکشه که هیچ چیزی در اون برنامه‌نگیخته غیر از اون متن یا اثر نمایشی که سبب سازش بوده. رانسی به این ترتیب یه درس خیلی مهم فکر می‌کنم به همه ما میده، اون درس اینه که فکر نکنید تئاتر از این نظر با بقیه هنرها فرق میکنه، یا تماشاگر بودن چه به لحاظ منفرد بودنش چه به لحاظ فعال بودنش یا شریک کنش جمعی بودنش با بقیه تجربه متفاوته. تماشاگر تئاتر همون کاری میکنه که خواننده یک رمان، چون همون کاری میکنه که گوش کننده یک موسیقی، چون تماشاگر واقعی تماشاگر راه یافته مترجم نیست که ماجراجویی فکری و خاص و منحصر به فرد خودش رو پیوند میزنه با یک ماجراجویی فکری که با او در نظر در میان گذاشته شده و در قالب شیء سوم خدایینی که مالکش نه هنرمند نه اون فرد تماشاگر، اون شیء سوم به حیات خودش ادامه میده و هر دو رو وادار میکنه به همون کنش رهایی بخشه ترجمه. تصور میکنم اگر که این ایده رو بشه جدی گرفت، این یکی از پیشنهادهاست به کسایی که در این کار تئوریکو ادامه میدن و اون که مقاله عالی رسالت مترجم بنیامین رو میشه کنار تماشاگر رهایی‌یافته رامسیه خوند و باب جدید باز کرد برای اصلا کار تئوریکو.